بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جهت عرض تهنیت محضر حضرت حجت ارواحنا فدا به مناسبت ایام موفور السرور ولادت آقا علی بن حسن رضا علیه السلام صلوات خط خط. توفیق همه ماست که بتوانیم در راه فهم و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام که قطعا عالی ترین و کامل ترین و جامع ترین معارف مورد نیاز بشر در این خاندان بوده و اونها این ابواب رو به بشر گشودن و بشر رو به اون هدایت کردن. با توفیق ما خدا داره انشاءالله به حسب مقام رأفت امام رضا علیه السلام موانع رو از ما برای فهم این معارف و توفیق نشر این معارف برطرف بکند انشاءالله. مسلمان اگر یک معرفت حقیقی هست در نزد اهل بیت علیهم السلام است و اونها هم از همونطور که خودشون فرمودن از قرآن دارن و مراتب قرآن، همون حقایق لطائفی که صحبتش شد، دقائق معارف مختلف، لایه‌های مختلف معارف قرآن از اونها دارن. خدمت عزیزان بودیم تو این چند جلسه محضر عزیزان، این چیزی که دنبالش بودیم این بوده که بتوانیم به یک الگوی علمی و قابل ارائه برسیم که با توجه به اون الگو یک فرایند کشف مدالیل برای الفاظ وارد در کتاب و سنت ترسیم بشه که پوشش بدهد اعتبار یک سری از مدالیل عالی و راقی رو که ممکنه مورد اشکال و مناقشه حتی اهل علم باشه. خب اینو با دوستان صحبتش رو چند جلسه داشتیم و دست اندازهایی هم داشت خود دوستان، طبیعیه دیگه تو این چند جلسه اگر با ما سیر بفرماین متوجه اینکه ترسیم این الگو خیلی هم روان نیست شدن. ما هم الان سعی میکنیم یا به پایان برسانیم، اگر توفیقمون بود، روزیمون بود، انشاءالله به پایان برسانیم و با عزیزان مطرح کنیم. امیدوارم این جلسه جلسه پایان این بحث بشه بعد حالا این چند هفتهی که خدمت رفقا بودیم. من قبلش یه نکته رو یادآوری بکنم تا یادم رو به اشتراک نداشتم. عزیزان الان صفحه بنده رو دارن دیگه؟ بله
بله.
تو این قسمت ظاهر که رفقا هم فرمودن این فقط ظاهر نیست، یعنی بحث این استفاده مدالیل نه لزوما ظهور به اون معنای مصطلح خاص. و بنایت دارید دیگه، ما گفتیم ظهور و طبق اصطلاح خاص مدلول الفاظ رو میگن در جایی که احتمال خلاف بشه، اما احتمال خلاف عند العقلا ملغا باشه. نص و صریح هم جایی میگن که احتمال خلاف نباشه. در مقابل اشعار که یک ظنی حاصل میشه، ولی این ظن طوریه که متکلم میتونه از عهدش خارج بشه و نمیشه اینو به عهده گذاشت. یعنی عند العقلا احتمال خلافش الغا نیست، اون میگیم اشعار. خب ما این نمودار رو محضر دوستان دادیم. من بعدا یه مقداری دستکاری هم کردم تو این قسمت نوت مقام دوم اثبات کبرای حجت علی ظواهر، یادم اینجا یه مقداری دستکاری کردم. اگه اشتباه نکردم اینجا بود یا قبل ترش، یادم این مرحله دوم ترکیب باشه، یادم اینجا بود. بعد شاید هم بیشتر اون دستکاری متعددی رو داشتیم، ولی همینجا خلاص اینکه خدمت رفقا این رو ارسال میکنیم و درخواست من از دوستان اینه که این رو اولا یه مباحثه ای بکنید، این فایل رو یه مباحثه ای بکنید، و ثانیا تو مثال های عادی معمولی همین هایی که برای تو فقاینا مثال میزنن از اکرم العلماء و از اینجور چیزا یه تطبیقی بفرمایید. از خواهی میکنم بنده مختصر سرماخوردگی دارم، ببخشید خدمت عزیزان. این همه حالا مجدد ارسال میکنم. خب برگردیم به بحث خودمون. ما سر بحث خودمون یه مرور مجددی بکنیم اینجا. البته خب تو این جلسه ناچار خواهم شد حتما برگردم به فایل های قبلی. حالا فایل هفته قبل گفتم، فایل هفته بعد دوباره این جلسه مباحثه میکنیم. نه دیگه، حالا به ذهنم رسید اونو حالا ارائه میارم تو ارائه مشاهده بفرمایید، ولی یه چیز مستقلی رو واسه این هفته خدمت دوستان حالا مخصوص این هفته تدوین کردم، اونو با دوستان بحث میکنیم، به اونام رجوع میکنیم. ببینید عزیزان، دلالت وضعیه الفاظ این در یک نظامی اتفاق میفته، یعنی انتقال ذهن از لفظ به معنا، درسته؟ انتقال ضروری ذهن از لفظ به معنا، ضروری هم حتما باید بیاریم دیگه. خب این خود لفظ ضروری که داریم میاریم یه شاهدیست بر فرمایش آیت الله سبحانی در مورد اینکه ظواهر الفاظ قطعی هست. انتقال ضروری ذهن از لفظ و معنا که منطقیین آوردن عبیر دلالت، این حتما داخل در یک نظام اتفاق میفته. شاهدش هم اینه که ما تا همون مقداری که خودمون هستیم اصلا انتظار نداریم کسی از شنیدن لفظ آب به ذهنش مثلا دوبار برسه، همون دیوار، انتظاری رو نداریم. حالا دوبار گفتم، حالا این منظورم معنای دوبار بود نه لفظ دیوار. لفظ دیوار که مثل آب، ولی منظور مفهوم، مفهوم دیوار رو کسی انتظار نداره از آب و از هان برسه. این مسلم، یعنی یک چیز قطعی اینجا هست که لایتخلف انتظاری اینجا هست که این اتفاق بیفته. خب نوشتیم، میتونم سریع بخونم. این نظام عبارت است از مجموعه ضوابط کشف لفظ که امر اعتباری بوده و مانند همه امور اعتباری با غایت تدبیر معاش حذف شده است. حذف شده است منظومه که یعنی از عدم به وجود اومده. خب تشریعیات مثل تکوینیات نیست دارن و حذف دارن. نیست و هست فقط مال تکوینیات نیست، تو تشریعیات هم ما نیست و هست داریم. این هست شدن امور اعتباری گفته شده که برای تدبیر. خب ما اینجا یه نکته‌ای رو از اینجا میخواییم مطرح بکنیم، نمیدونم کسی تا حالا مطرح کرده یا نه، چیز خامی تا حالا به ذهن حقیر رسیده، اینو شاید به ذهن خودم الان رسید، یعنی من با اینکه بحث اصلی خودمون رو که دلالت الفاظ بر معارف عالی است، این رو خیلی وقت تو ذهن خودم جنبندی اجمالی داشتم، ولی اینی که الان دارم میگم این تازه دیروز به ذهنم رسیده، دیشب به ذهنم رسیده، یه مقدارم امروز تازه روش کار کردم، یه چیز کاملا جدیدیه، شاید خیلی حرف محکمی نباشه، ولی خب چون جلسه علمی پژوهشیه، ما با دوستان میشه که پژوهشی داریم بحثا رو مطرح میکنیم، اینو الان با دوستان مطرح میکنم. ببینید ماجرا از این قراره که من جرقش از اینجا بگم، ما میبینیم گاهی اوقات تو فضاهای سیاسی یک سیاست مدار، مثلا کسی که در رأس یک نظام سیاسی قرار داره، تو رأس هرم قدرت قرار داره، یه حرفی رو میزنه، مثلا یا حالا هرم قدرت خیلی بالا هم نه، تو یک مجموعه کوچکتر نظام های سیاسی، مثلا رئیس استاندار ترد شما برو از رهبر بگیر تا بیا رئیس شما تا استاندار، هرکی یه حرفی رو میزنه، این حرف اگر قرار بشه بره دادگاه نمیشه او رو محکوم کرد که آقا شما چلان حرف رو گفتی. اگر رسانه ها بخوان شلوغ کاری کنند و بگن که ای فلان و بهمان و بیسار، طرف بگه آقا نه من این حرفی گفتم، این منظورم نبود، این بود. یعنی شما از جهت حقوقی نمیتوانید این معنا رو به عهده او بگذارید و او رو محکوم کنید، تو این حرف رو گفتی و لذا باید مثلا بگیم که شما مرتکب فلان خلاف شدی، این جرم مرتکب شدی، اینم عقوبتته. طرف میگه نه. خب یعنی اگر در دادگاه بگه نه، هر قاضی باشه اینو تبرئه میکنه. لذا به حسب اون نگاهی که ما در اصول تو مغزمون کردن که آقا این بحث ظواهر و اینا حتما باید تو بحثای حقوقی له یا علیه طرف مورد احتجاج باشه که بهش بگیم ظاهر، با این دید نگاه بکنی پس این کلام در این معنا ظاهر نیست، اشعاره، ظاهر نیست، اشعار. اما ما نگاه بکنیم در مسئله تدبیر عقلا، میبینیم که با همین معنایی که بهش در اون نظام حقوقی اشعار گفتن نه ظهور و لذا بهش احتجاج نکردند، بر این یک سری احکامی را بار میکنند، احکامی را بر این معنا بار. مثلا چطور؟ مثلا اگر فرضاً یه رئیس جمهوری به یک استانداری در مورد مثلا یک فرمانداری یه چیزی گفته باشه که بعدا میگه که خب من کی گفتم شما این فرماندار رو بردار، تو هیچ دادگاهی نمیشه این رئیس جمهور رو محکوم کرد که شما به استاندار گفتی که این فرماندار رو بردار، این فرماندار رو بردار از این جمله نه دلالت نداره در مقام حقوق. اما بینی و بین الله هر آدم عاقلی که این حرف را از رئیس جمهور بشنوه تو این فضا باشه میفهمه که رئیس جمهور با استاندار همینو گفت، میفهمه که رئیس جمهور با استاندار گفت این فرماندار رو بردار. نه همه میفهمند، همه یعنی هم کسانی که باید بفهمند، این کسانی که باید بفهمند این معنا را به متکلم نسبت میدهند و آثاری که بار میشه اینه که استاندار بر میداره، اگر بر نداشت برحال به رئیس جمهور حق میدن که خود استاندار رو برحال گوشش رو بگیره، به شکل خاصی گوشش رو بگیره، به شکل خاصی. اما در این حال این حق رو هم میدهن که اگر رئیس جمهور در دادگاه زیر بار نرفت محکوم نشه، و یه به شکل خاصی هم نمیتونه گوش استاندار رو بگیره، یعنی اگه بخواد مثلا خیلی دست به گوش استاندار رو بگیره، استاندار میگه که آقا بریم دادگاه، شما کی به من گفتی که این فرماندار رو بردارم، شما نگفت، از این حرف شما این دلالت در نمیاد، اونم من به مقام حقوقی برسی لها علیه احتجاج نمی کنن، عقلا اجازه میدهن که لها علیه رئیس جمهور در دادگاه این احتجاج صورت نگیرد. اما در این حال اوغلا میفهمند و این معنا رو به رئیس جمهور نسبت میدن. خب اینو چطور ما توجیه بکنیم؟ این چه توجیه میخواد داشته باشه این صحنه؟ الان ما این صحنه رو داریم. یه امر واقعی و قطعیه که این هست در خارج. در معاش اوغلا این هست. خب اینو الان یه تحلیلی بکنیم که چه اتفاقی افتاده. رفقا صورت مسئله رو تصور فرمودن که سوال ما از کجا شروع میشه. ببینید این فرمایشی که حضرت علی فرمودید، متکلم فرض که اوغلا میگوین که رئیس جمهور این معنا رو اراده کرد، میفهمد او اراده کرده. خب رضا به استان داره میگن که آقا این بند خدا رو برش دار، اگه بند نداشتی خودتو آماده کن که یه جوری عقوبتت بکنن. خب اما در این حال تو دادگاه نمیشه اینو به عهده رئیس جمهور گذاشت. میگه آقا جان کلام من اشعار داشت ولی ظهور نداشت.
به همین خاطر دیگه، چون قرائن اونجا موجود نیست، بر اساس اون قرائن حالیه که تو اون مجلس بوده، اون موقع دلالت داشته، ظاهر بوده یا حتی نص بوده، الان اون قرائن از بین رفته.
نه نه، اصلا من فرض رو برای میگذارم که قرائن همش موجوده. آره من فرضم اون نیست، فرض بنده اینه که اصلا قرائن اما هیچ چیز اتفاقی نیفتاده، یعنی اصلا فرضشون قرینه خاصی هم نبوده، یا هرچی قرینه بوده موجوده، معلومه، مختفی در دادگاه نشده، هیچ قرینه ای از اون مجلس به دادگاه مختفی نشده. فرض من اینجا بود، تو همینجاش این اتفاق داره میفته.
تصویر
نمیشه را شما تو عالم خارج به نظر من خیلی هم وجود داره. شما تو عالم خارج اگر برید یه جاهایی میفهمید که آقا جان این بند خدا که این جمله رو گفت داشت تیکه مینداخت به فلان کس. هیچ شکی نیست که این حرف یه تیکه است به فلان کس. تو فضای سیاسی خیلی این زیاده، همه میفهمن، یعنی هر کس تو فضا هست شک نمی کنه که این آقا الان داره به فلان تیکه میندازه. اما در این حال اگر فرضاً اون بند خدا بره در دادگاه شکایت بکنه، محکوم نمی کنن این متکلم رو.
دقیقا همین داست دیگه،
نه به خاطر اختفاء قرینه، نه هیچ قرینه مختفی نشده. ببینید ماجرا همینه که فرمودید. ببینید که بنده قبول دارم ما تو اون فضای حقوقی تا حالا کلی درس خوندیم، این اصولی که سالها داریم میکنیم مال همان فضای حقوقی هست. خب این اصول ما متکفل اون فضای حقوقی هست، مثلا وظیفه شمینه دیگه، چون میخواد مقدمه فقه باشه، فقه هم تو اون فضای حقوقی بین ما و خداوند متعال، به عنوان که خداوند متعال مولاست ما عبدیم. اونا تو فایلای نمو و ما صحبتش کردیم تو بحث EK15 اینا صحبتش شده، یا تو اون جلسه اول تجلی تو اون تدریس بحث قطع رسائل اونم تو نمو هست، جلسه اول بحث تجلی اونجا مفصل فقط تذکر دادیم. فقه ما وظیفش اینه، درستش هم همینه، بر این پایه تنظیم شده که بخواد یه بحث حقوقی رو بکنه. با این یعنی اصلا بنای فقه مبتنی بر این است که رابطه ما با خدا شبیه رابطه موالی و عبید عرفیه اعتبار بشه. چون علتش اینه که فقه برای عموم مردمه، به عموم مردم فهمشون از شریعت از این ارتقا پیدا نمی کنه. لذا شارع فقه رو که برای همه از همگانیه، این لایه از شریعت و دین که همگانیه، این رو مبتنی بر این رابطه عبد و مولاهای عرفی تنظیم کرده تا همه بتونن تو این مرتبه تربیت، مرحله تربیت بشن. این اراده خدا. خب ما با این اونس داریم، اصول ما هم ناظر به همین فقه تدوین شده با این انس داریم. ولی این یکی رو باهاش انس نداریم، ولی فطرتا میبینیم هست. دوستانی که تو فضای تشکیلاتی بودن، تو فضای کاری بودن، میفهمن اینها رو، که خیلی چیزها وجود داره که شما اینو نمیتونی از حقوقی به عهده کسی بگذاری، اما اهل فن میفهمن که فلانی تو این جلسه به جای اینکه مثلا بگوید منقام معظم رهبری، گفت که رهبر انقلاب. میفهمن این چرا گفت رهبر انقلاب. خب ما یادم یه بار تو یکی از روزنامه‌های اونوری داخل کشور چاپ میشد، ولی سیاست‌های اونوری بود. خب اینا میگفتن رهبر انقلاب، یه معظم هم حتی نمیآورد. خب شما اینا نمیتونید بگید که آقا جان شما از حقوقی بیاد محاکمه بکنیم، شما دنبال تضعیف جایگاه رهبر در کشور هستید. اینو بخواید با این استناد بکنید با این یه جمله، نمیشه محاکمش کرد. اما اونی که میفهمه با همین یه جمله میفهمه که اون داده چی میگه. همه میفهمن که این هدفش تضعیف جایگاه رهبره. با همین یه جمله میخواد این کار رو بکنه و ما میفهمیم، ولی نمیتونه محاکمه بکنه. خواهم بگم خود عقلا برای تدبیر معاش مصلحت در این دیدن که وقتی بحث حقوقی میشه ضوابط رو خیلی سخت بگیرن. مصلحت دید عقلا این بوده که یک نظامی رو داشته باشن در بحث دلالت که در اون ضوابط فوق‌العاده سخت گیرانه اعمال بشه در مقام دادگاه و محاکمه و این. مصلحت رو این دیدن. اما همین عقلا مصلحت دیدن که در یک فضاهای دیگری نیاز به این همه سختگیری نباشه و در بحث الفاظ که میرسیم صلاح دیدن که از این لفظ فلان معنا رو کشف کنن، به متکلم اسناد بدن، اما اگر کار بیخ پیدا کرد علیه یا لهم متکلم نشه استفاده کرد. کسانی که میام تو کارهای تشکیلاتی اینا بودن، مطمئن باشید از اینجور فضاها زیاده. بازم میگم اصلا بحث اختفاء قرائن نیست. فضایی که قرار است در اون این انتقال اتفاق بیفتد، این فضای حقوقی نیست. با غرض حقوقی این نظام اعتبار نشده. بفهمید.
اگر مثلا این که فرمودی خیلی نکته خوب داره که وقت رو میگیرم
حل بشه.
همین دلالتی که گفتیم که باید جدا بشه مراد متکلم، بحثش اینجا پیش میاد دیگه. چون اون نص در این نداشت که فرماندار رو بردار، ظاهر بود. ظاهر یعنی چی؟ یعنی قرائنی میتواند خلاف اون چیزی که هست احتمالش هست، درسته؟
اشعار بود.
نه اصلا لفظ اشعار اگه بیاریم یعنی دلالت نداره، درسته؟
بله اشعار از مراتب دلالت خارجه دیگه، چون ظاهرا انتقال ضروری نیست. حالا بایدش در ظاهرش که نمیشه گفت دلالت، حالا این به نظرم همین میرسه. اقلش اینه که از جهت حقوقی در مرحله اشعار امکان احتجاج له علیه وجود نداره. یعنی اینجا اگر استاندار بره دادگاه شکایت بکنه که آقای رئیس جمهور شما چرا منو متهم میکنید که فرمایش شما رو زیر پا گذاشتم، عرض کنم که هیچ چیزی قابل اثبات نیست.
ولی حالا ببخشیدم بگم، ولی به نظر میاد که تخطی نشده از روش اوغلا. چرا؟ چون خلاف احتمال خلافی که بود میگه چرا شما ملغا میکنید، اتفاقا مرادم هم همین بوده.
نه اتفاقا میگم رئیس جمهور هیچ وقت نمیگوید مراد من این بوده. یعنی رئیس جمهور کار بیخ پیدا بکنه میپیچونه نمیگه مراد من این بوده، اما همه میفهمن که مرادش این بوده.
یعنی نه تایید میکنه نه تکذیب میکنه.
آفرین، این مثالم اینجا هست. میگم عقلا این را هم دارن، اونقدا این را هم دارن که یک سری از حرفایی که ممکنه به هر حال واسهشون یه روزی درد سر بشه، اینها را طوری میگوین که هم گفتن هم نمیشه برات دادگاه محکومشون کرد و در این حال همه هم میفهمن که منظورش این بوده. این مثلا مثالی که میخوام بخوام اینه و این کاملا عقلا است. میخوام بگم عقلا خودشون این نظام رو بین خودشون اعتبار کردن، کما اینکه اون نظام دیگری رو در استظهار و کشف معانی اعتبار کردن که تو اونجا اگر کار بره به دادگاه میگوین تو این حرف رو گفتی. این عرض بنده است که بنده این از دیروز ذهنم رسید که آقا ما بین عقلا مواجه هستیم در کشف معانی از الفاظ با این دوتا نظام. بله که بنده میخوام بگویم در کشف معانی از الفاظ ممکنه یک سری نظامهای دیگری هم وجود داشته باشن. نظامهای دیگری هم وجود داشته باشن که اصلا فضاش عوض میشه. فضا عوض میشه. ببینیم ما لفظ نظام رو به کار بریم، دوستان دقت داشته باشن، عمدن لفظ به کار میبریم. شما در بحث نظام یعنی بگید یه چیزی که فراتر از مؤلفه‌های جزئیه. یه بار اون بحث معروفی که بود آقا الجزئی و جزئی با الجزئی و لیس به کلی چطور هر دو صادقن با اینکه ظاهرش که نقیزه اینن؟ هی بعضی ها میگفتن آقا وحدت موضوع نیست، یکی میگفت وحدت حمل نیست، بیا درستش کن. مرحوم آخوند اومد چکار کرد؟ گفت آقا جان نه، موضوع و محمول واحدن، اگر اینجا تناقض نیست با اینکه یکی سلب یکی ایجاب، اینجا نظام حمل متفاوته. نظام حمل را جدا کرد، گفت این حمل اولیه، این حمل شایع ثنائیه. مثلا حمل با هم دوتاست و این فراتر از بحث موضوع و محموله، چتر می اندازد روی بحث موضوع و محمول. خیلی از چیزها رو باید با تعدد نظامات درستش کرد. ما به دوستان گاهی اوقات میگوییم اصلا شما وقتی میخوای فقه حکومتی رو بهش برسی باید یه چیزای خیلی زیادی رو عوض بکنی. اصلا نباید با اون اسلوبی که داری اجتهاد میکنی در فقه فردی با اون اسلوب بیای تو اینجا، برای اینجا مشکلات حل میشه. خب بس با هم الان اینجا، اون جلسه قبل نه اون یکی جلسه روایتی رو خوندیم که حضرت اگر اشتباه نکنم از الف لام میم صاد بود، چی بود؟ حضرت فرمودن که این دلالت میکنه برای اینکه سال فلان یه قومی حکومتشون منقرض میشه. به یاد داری؟ من این دو هفته هم فکرم درگیر بود که آقا اینو ما چطور بیاریم تو بحث استظهار خودمون داخل بکنیم. آخرش به این رسیدم که اصلا این کارو لازم نیست ما بکنیم. اگر یک شخصی از علوم غریبه داره استفاده میکنه، از فلان آیه قرآن داره فلان معنا رو برداشت میکنه، مثلا با حروف ابجد و از اینجور چیزا، این دلالت اصلا در یک نظام دیگری اتفاق میفته. میگوید الف لام میم صاد دلالت میکند بر این که فلان. یه معنایی رو میگوید، لفظم میگوید، این لفظ رو معنا دلالت میکنه. حروف ابجدم که اعتباریه دیگه، الف دلالت بر یک بکنه، لام دلالت بر چی بکنه، معنی هست که حالا همون ابجد حبت حدی تا آخر اون رو اعتبار کرد. حالا اینکه این اعتبار ریشه در یک سری حقایق غیبی دارد خب بعید نیست، حالا شایدم بشه برهانش کرد، نمیدونم، کار ندارم با اون. ولی اگر هم ریشه در امور غیبی داشته باشه، برای یه اعتباریه که شده که این به حرف با این عدد یه اعتبار داشته باشه. حالا این حضرت دارن استدلال میکنن از الف لام میم صاد بر اون معنا. اصلا این از دلالتی که وجود داره در یک نظامی از دلالت ها وجود داره. حتی بنده میخواهم بگویم علوم غریبه به کنار، اینو دیگه همه ما بلدیم، اگر یک بیت شعر رو به ما بگن آقا این بیت شعر مثلا تاریخ فوت یک شخصیه با حروف ابجد، همه ما بلدیم دیگه، الف یک ب دو جیم سه دال چهار تا آخر، میاییم یا حساب میکنیم میگوییم که آجان این دلالت کرد بر این معنا. خب ماه رمضان که 27ش کم شد تاریخ وفات باقر اعلم شد. زیادن از این اشعار. یه بند خدایی یک شعری داره در دوران قاجار، شاعری آدم نیست، در مورد تاریخ ساختن یک عمارت، یک شعر طولانی است که تک تک مصرعهای این قصیده به حساب ابجد می شود تاریخ ساختن اون عمارت. خیلی کار سختی، این واقعا هنر کرده. خب حالا این کس اینو گفته، این دلالت الفاظ بر اون به چه حسابیه؟ این در یک نظامی اتفاق میفته که بنده پیشنهاد میکنم بگوییم نظاماتی در دلالتهای الفاظ بر معانی وجود دارد. برخیش خیلی غریبند، خیلی غریبند. یک کسی مثل شاید مثلا علامه حسن زاده میخواد که بتونه اینجا با حروف ابجد و چیزی اثبات بکنه، علوم غریبه. ممکنه بعضیا خیلی غریبتر باشن، فقط امام صادق علیه السلام بتونن از حروف ابجد اینجا این معنا رو در بیاره. خیلی دیگه غریبه. مقدمات لازمش بسیار سخته. خیلی مقدمات لازمه که کسی بیاد از این آیه قرآن با حروف ابجد فلان معنا رو کشف کنه. خب به هر حال امام صادق داره، علامه حسن زاده نداره. ممکنه یکم علامه حسن زاده داشته باشه، فلانی نداشته باشه. یک سری از دلالت ها مثلا فلانن. حالا یکی بس ابجدهایی که بنده با شما میتونیم حساب بکنی. اینا مختلف. و حالا اون چیزی که متداولتره، مرسومتره، فعلا به ذهن ما دو تا نظام رسید. یکی اونیه که تو این فضاهای عرضانیم که حقوقی وجود داره، جایی که کار بیخ پیدا میکنه میره دادگاه، که اصولا به ما همین رو یاد داده. یکی هم تو این فضاهای سیاسی و تشکیلاتی و تو اینجور فضاها یک سری از نظامات وجود داره که الفاظ بر معانی دلالت میکنن. اینا خیلی تعادلم لذا اصلا مدلولم عوض میشه، یعنی چیزی که اینجا میفهمی با اون چیزی خیلی فرق میکنن. یعنی شما یه شعر میخونی، شعر به ظاهرش معناش خیلی معنای روشنی داره، معنای معمولی، معنای آه این شعر معناش اینه، بعد میگن آقا با این با حساب ابجد میشه تاریخ مثلا وفات فلانی. خب اینم یه مدلول دیگه است. حالا معنا میگید یا مدلول بگید، حالا مدلول من بگم قطعی دارم، مدلول دیگه است. خب این تو یک نظام دیگه اصلا مدلولش عوض شد. فرایند دلالت هم متفاوته. اونجا وضع الفاظ همون ایکس ماهی دیگه با هم مرور کردیم، لغتنامه رو نگاه میکنید، الفاظ رو نگاه میکنید، فاعل چیه، مفعول چیه، این مرفوعه، این منصوبه، پس این انجام دهنده کار، اون من وقع علیه الفعل، از این حرف یه معنا برداشت میکنی. برای اینکه اون یکی مدلول رو کشف بکنی اصلا یه فرایند دیگه داره. میگید این حرف به من مثلا عدد 3 رو نشون میده، اون حرف عدد 4 رو نشون میده، اینا باید جمع بکنیم، 3 به اضافه 4 میشه 34. تو ابجد کبیر میری، تو ابجد صغیر فرایند ریاضیش فرق میکنه، من میری تو ابجد اکبر فرایند ریاضیش فرق میکنه. خب این اتفاقاتیه که میفته. خب این یه بحثی بود، حالا بنده به ذهنم رسید، اگر چلا بدون این بحثی که الان گفتم شاید میشد وارد بحث استظهار معارفم بشیم، ولی خواستم احساس کردم اینو به شکل کلانی، نکته کلانیه، اگر داشته باشیم اینو بدونیم بد نباشه و شاید حتی بهتر و راحتتر بتونیم وارد مراحل بعدی خودمون بشیم. تا اینجای عرایض بنده، اگه فرمایشی هست فرمایید. من هی میخوام تموم کنم این بحث رو، ولی خب این دکتر ببینم باز این جلسه تموم نمیشه. تا اینجای فرمایش حقیر اگر نکته ای هست بفرمایید. آقای پاک نصاب میکروفونتون یه لحظه فعال شد.
بله دیدم شاید دریان بخوام صحبت کنم برای هم ببخش.
من خود همی عزیزان هستم.
بله یه تالی فاصله که داره، این که ما قبول بکنیم که قرآن از اون منهج عقلایی فاصله گرفته و این خیلی تالی فاصله مشکل ایجاد نمی کنه، چون دیگه از ظهور عرفی هم دیگه نمیشه استدلال کرده، چون میگن اگه بر اساس یک نظام دیگه این داره برای صحبت میکنه مثلا.
نه من اصلا دنبال این نیستم که این حرف بزنم. ببینید تکذیب میکنم که ما در غیر حروف مقطعه قرآن اون حرف بزنیم که قرآن با یک نظام دیگه صحبت میکنه. حروف مقطعه واقعا مسئلهش پیچیده است. خب ولی غیر حروف مقطعه قرآن برعکس من اصرار دارم، حالا مثلا الان منم آوردم، ما سابقا اگه یادتون باشه یه حرفی رو از ملا صدرا آوردیم نقد ابن عربی بود، یادتون هست؟ ما اصرار داریم که قرآن حتما معارفش یک لایه‌ای باید داشته باشد که همه بتونن برداشت بکنن، خیلی راحت بشه استثار کرد. این که لایه‌ای هم داشته باشد که مثلا علمای علوم غریبه استفاده بکنن، من اصلا اصرار ندارم بگم این هست، نمیگم هم نیست، نمیگم هست یا نیست، شاهد روایی آوردم که هست، شاید شما بگید نیست، حالا اصلا با این کار ندارم، ولی میخوام بگم اگر هست اون واسه خودش یک نظامیه، یک نظامیه، در دسترس عمومم نیست، تا این داره من میپذیرم، یعنی میخوام بگم این نظام قوانین خودشو داره، نظامی که در اون مثلا آیت الله حسن زاده که تو علوم غریبه خیلی تبحر داره مثلا ایشون بیاد از یه آیه قرآن یه چیزهایی رو استفاده بکنه، اون اصلا چیزیش بی نظام خاصی قوانین خودشو داره. ممکن است شما بگید آقا ارسام که اقلا اینو منتقل نمیشن، حالا اونجا یه حرفی داریم که حالا اگه نمیشن مقدمات انتقال رو ندارن، اگه مقدمات نمیخواد باشن شاید اونم منتقل میشدن، ولی خب برای قوانین خود فضای خودشو داره، مدلول های خاصی رو استفاده میکنه و خلاف حکمت از انزال کتاب آسمانی هم نیست که بگوییم این مدلول وجود نداشته باشه. عنایت داری؟ ما اینو نگفتیم که قرآن رو به اون معنا هم باید بکنیم اینو این یکی معنا رو نداشته باشه، نه اتفاقا اشتباه، قرآن حتما باید این معنایی داشته باشه که همه استفاده بکنه. حل شد آقای پاکنسان؟
بله بله، تخصیصی که زدید که برای حروف مقطعه. بعد این الان ببخشید دقیقی هر الان بحث ما تا اینجا بحث طولی بود، یعنی یک معنایی داره در طول معنا.
نه این طولی هم نگید، اینا رو من نظاماتی میدانم در عرض هم.
آره شما عرضی گرفتید تا اینجا بحث طولی بود.
طولی یا عرضه رو باید بگیم منظور از طولی یا عرضی چیه. من سابقا حتی یادمه یه بار که بحث طولی یا عرضی رو مطرح کردیم معنا کردیم، گفتیم که منظور از طولی اینه که شما بیایی یک معنایی رو که معنوس هست در اذهان عرف توده ها اون رو از لوازم مادی تجرید بکنید، ما به این گفتیم در طول. خب خاطرتون باشه اینطوری گفتیم دیگه، که بره سراغ اصلا که معانی مجرد از ماده. اینجا حالا به کدوم طولی بگوییم یا به کدوم عرضه بگوییم باید اصطلاح باید روشن بکنیم. مثلا عرض میکنم برداشتی که شما از بحث ابجد میکنید نسبت به اون معنای مرسومی که باید بشه از آیات، این ظاهرا هیچ ارتباطی به هم ندارن، یعنی یک کسی اصلا عربی هیچی نفهمه، قرآن که میشنوه هیچی نفهمه، عربی بلد نیست، ولی حروف ابجد بهش یاد دادن که آقا این حروف ابجده، بعدم ماشین حسابم داره، یه خودش ریاضیاتم بلده، جمع کردم بلده. خب به او بدی، این میگه آقا جان این آیه که من یک کلمه‌ش هم نمیدونم معناش چیه، حروفشو میخونم، حروفش این شکل، یعنی ب از شکل حرف ب رو میفهمه، بعد ب میگه دو به اضافه این یکی که مثلا یاه، میگه یا هم یعنی ده، مثلا ی رو بلد نیست، الان یه ی رو بلده، ولی شکل ی رو بلده، میگه شکل این حرف ی که من شکلش بلدم نمیدونم تلفظش چیه، این میشه ده، جمع میکنه میگه دوازده مثلا. خب پس اینا در طول هم نیستن، دو تا نظام کاملا مستقلن، در عرض همان به این شکل. اما خب اون دوتا نظامی که گفتیم بین عقلا مرسومه، یکی در فضای حقوقی به کار میاد، یکی در فضای سیاسی و تشکیلاتی یا اینجور چیزا به کار میاد، اینا خب با همدیگه ارتباط دارن، معلومه که قوانین حاکم در اینا تا حد زیادی مشترک، تا حد زیادی قوانین مشترکی در این استظهارها وجود داره، و اینجا هم لفظ استظهار رو اگر خواستید به کار، ولی حالا طرف میگه ظهور نیست، اشعار است، حالا کلا میگم حالا استنباط معنا، اینا به هم خیلی قوانینشون نزدیکه، لذا شاید بشه گفت اینا چون به هم نزدیکن مثلا یکی در طول دیگریه. اگر از طول اینو قصد بکنید سلام. خب حل شد؟
بله. ببخشید یه مورد دیگه این که ما چرا اومدیم گفتیم که این حروف مقطعه مثلا توی حروف ابجد بحث این بود که باید دلالت الفاظ داشته باشه قرآن. به نظر اصلا نیاز نیست که ما اینو بگیم که چون حروف مقطعه چقدر قرآن مثلا مگه چند تا حرف دیگه تو چند تا تو چند تا سوره اومده. بازم به این روایت مشکل ایجاد نمی‌کنه که قرآن دلالت لفظی دارد. حالا به جز اون چند تا مورد که نادره مشکلی برای
نمی‌کنه. من الان دنبال این یعنی من الان دنبال حل مسئله حروف مقطعه نیستم. اینکه قطعا یه حکمتی داره خدا فرستاده خب روشن. اینی که شما بیایید از این یک سری استظهارات مرسومی بخواید بکنید این روشنه که یک سری مقدماتی میخواد. یعنی اینکه چی میخواد بگد این آیات این معور مقهور به مقدم این معلومه که مقدماتی میخواد. بدون مقدمات هیچ کس از این چیزی نمیفهم. حالا اون مقدمات چیه؟ اون مقدمات رو غالب مردم که ندارن گفتم ماها نمیفهمیم. حالا ممکنه یک سری تأملاتی بشه. یکی ارزونم که مثلا میگوید کاف ها یا عین صاد کاف کربلا علم یا یزید عین عطشه مربوط به امام حسین شنیدید دیگه. خب حالا نمیدونم حالا حضور ذهن الان ندارم این مروی هست یا مروی نیست. از بزرگان گفتن این حرف ها نمیدونم از علمای علوم غریبه گفتن مطلع نیستم چطوری این حرف. خب این حرف هست. خب عرض کنم که ما اون مقدمات رو اگر داشته باشیم و بتونیم اعتبار اون مقدمه ها رو تأیید بکنیم داخل در یک نظام کشف چنین معانی اگر قرار بگیریم میتونیم بگیم که این حروف مقدمه این ما میرسونه. حدیث رو هفته قبل خوندم دیگه همون یک هفته بود که میگوید حضرت امیر علیه السلام با این حروف مقدمه حوادث گذشته و آینده رو کشف میکردن. خب معلومه یک سری مقدماتی وجود داره چون کشف میکردن یعنی یک لزومی هست بین این حرف و حوادث آینده و آینده. این مقدمات رو حضرت امیر داشتن. اگر من و شما هم داشتیم مسلم کشف میکردیم ولی ما مقدمات رو نداریم. به این شکل خب الان این به بحث بنده هیچ نقضی وارد نمیکنه. ولی اون روایت جالبی بود. اون روایتی که حضرت فرمودن تو قرآن هیچ چیز مبهمی نیست. ببینید به اون مبهم نیست. خب معلوم میشه منظور از مبهم یعنی بی‌معنا. یعنی هیچ چیز بی‌معنا نیست. مبهم ممکنه به شکل نسبی باشه. یعنی برای کسانی که اون مقدمات رو ندارن. لذا اصلا مثال حضرت به حروف ابجد زد دیگه. اون مثال یادتون هست الف لام میم صاد روایتش. اونکه حضرت گفتن اینم معنا داره. خب معناش یه سری حروف یه مقدار از مقدماتش حساب ابجده. ممکنه یه مقدماتی دیگه ای هم داشت که حضرت تو این روایت نفرموده یا اگرم فرموده راوی به واسه ما نقل نکرده. به هر حال حضرت با حروف ابجد و یک سری مقدماتی که ایشون دارن از الف لام میم صاد اون معنا رو استفاده کردن. لذا میفرماید الف لام میم صاد مبهم نیست. مبهم نیست یعنی بی‌معنا نیست. اما آیا معنایی دارد که همه باید بفهمند؟ نه. کما اینکه میبینیم نمیفهمیم چون مقدماتشون نداره. اما از حروف مقطعه به اینور قرآن ارزم که ادعای مرحوم علامه اینه که همش مفهومه. بعد یک سریش متشابه اونا رو هم باید بتوانید با ارجاع به محکمات معنا بکنید. یعنی قرآن محکماتش که خودشون معنا میرسونن متشابهاتش هم با ارجاع به محکمات معنا میشن و نتیجه میگیم که قرآن در دلالت خودش محتاج به غیر خودش نیست. یعنی رو هم که بگذاری آیات رو هم بذاری قطعا با کمک کنار هم قرار دادن آیات معنا کشف میشه. حالا بله تو کنار هم قرار دادن آیات که اون معنا کشف بشه حالا یه جای ممکنه علامه طباطبایی‌ش هم حتی کم بیاره. خب این تو این مورد آروم علامه نتونسته اینا عملیاتی بکنه. مثال عرض میکنم ولی اسلوب ما نقض نمیشه. اسلوب ما در تفسیر قرآن اینه که کسی خوب بتونه آیات کنار هم بگذارد تو کل قرآن هیچ چیز مجملی وجود نداره. حروف مقطعه هم عرض کردم که اون یه مقدمات خاصتری رو میخواد. مقدمات خاصتری رو میخواد. بقیه قرآن مقدمات خاصتر رو نمیخواد. ولی خب خود اون کنار هم گذاشتن ممکنه ما نتونیم بکنیم. غفلت بکنیم از یه آیه که باید میآوردیم نیاریم، نتونیم معنای اون یک آیه رو کشف بکنیم. خب اون دیگه عملیات ما ناقصه، ولی اسلوب اسلوب کاملیه، الگو الگوی کاملیه. خب تا اینجا حل شد آقا؟ سلامت باشید. خب این بحث رو رفقا داشته باشن. من اینو گفتم یه موردی رو آوردیم، میگم افتا مدارید مدار لفظیه غیر لفظی هست، مدار سریع بخونم. تدبیر مزبور گاهی سبقه احتیاج حقوقی دارد و گاهی ندارد، یعنی نوع قلال لفظ را مانند سایر دوال کاشف معنا میپذیرند و قوت دلالت لفظش. بحث زن حاصل از لفظ نیست دا که بگید که آجان زن حاصل رو معیار قرار ندید، خود دلالت، یعنی اونی که باید منتقل شد، چون تو زن لفظ زن انتقال بایدی نخوابیده، ولی وقتی دلالت میگید انتقال بایدی خوابیده. قوت دلالت لفظش از دلالت اکرم العلماء بیشتره، یعنی همه میفهمن که آجان رئیس جمهور گفت آقای استاندار فلان فرماندار رو بردار، اینا همه میفهمن، همه میدونن که خیلی هم محکم گفت، اما همه میدونن که رئیس جمهور نگفته، هم گفته هم نگفته. میگم تو فضاهای سیاسی خیلی رایجه، تو فضاهای تشکیل خیلی رایجه. بر آن یک سری امور را بار میکنن بدون آن که امر مثلا قضایی را بر آن بار کنن. یک سری آثار داره که آثار نداره. اینا مصلحت هایی که عقلا بهش رسیدن که ما باید یک سری نظامه دلالت اعتبار بکنیم که برخی به درد دادگاه بخوره، برخی هم به درد فضای سیاسی بخوره. مثلا به بیان واضح در خروجی استظهار لزوماً احتجاج حقوقی و متناسب شأن دادگاه و روابط عبد مولا نیست، چنانچه میبینیم مدلول برخی الفاظ سیاسیون به متکلم نسبت داده میشود، نسبت قطعی ها، یعنی میگن گفت تو اون نظام، گفت تو اون نظام قطعاً گفت، تو اون نظام قطعاً گفت، انتقال ضروری دلالت بدون اینکه بتوان وی را با آن در دادگاه یا غیر آن محکوم نمود. نگفت اون یک نظام، تو این یکی نظام اشاره، تو این یکی نظام دلالت. ممکن است نظامات دیگری برای دلالت الفاظ بر معانی با دلالت وضعیه وجود داشته باشد و این غیر از مدلول الفاظ با دلالت های عقلی و طبیعی است. هیچ کدام از اینها در نظام خودشان اشعار نیست، یعنی دلالت هست ولی تو نظام خودش. لذا حضرت امیر قاطعانه میگوید من از مثلا حدیث یادم رفت از عین سین قاف بود چی بود، از سینش قاطعانه میگویم در آینده این اتفاق خواهد افتاد، با یک سری مقدماتی که ایشان میداند ما نمیدانیم. هیچ کدام از اینها، بلکه تنوع نظام از دلالت است که با غایت از دلالت تمایز پیدا میکنه. خب این نظام ها چه چیزی این نظام ها رو از هم متمایز میکنه؟ غایت دلالت. غایت دلالت. چون بحث های اعتباری با غایت از هم جدا میشن دیگه، غایت تدبیره، عقلا میبینن تدبیرهای مختلف لازم دارن. یک سری از عقلا فهمیدن که آقا جان ما اگر برای حروف به شکل هر حرف در مقابلش یک عدد اعتبار کنیم یه جاهایی به دردمون میخوره، مثلا در تاریخ فوت افراد میتونیم شعر بگیم، در تاریخ به پادشاهی رسیدن فلان شاعر میتونیم شعر بگیم. عقلا اینو که دیدن، دیدن عجب چیز خوبیه. برخی از عقلا که باهوشتر بودن، باسواد بودن، اهل فضل بودن، شاید 1% جامعه بودن، اینها بین خودشون این نظام رو اعتبار کردن، یک نظام عقلایی خاص، عقلایی 1% یا حتی کمتر از 1%، اینا به این رسیدن. یک نظام عقلایی خیلی 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 خاص، ممکنه مثلا 1/100,000، به این نتیجه رسیدن که آقا جان این حروف یک آثاری دارن، این حروف یک آثار غریبه ای دارن در تکوین، بین این حروف و تکوین یک آثار غریبه ای هست. در فهم این آثار تکوینی با این حروف یا حتی برعکسش هم هست، حالا اینی که گفت الان دارم میگم تو این متن نیستا، در ایجاد آثار تکوینی با این حروف میان یه کارایی میکنن، یعنی از دلالت فراتره. تو دلالت شما ایجاد نیست، شما حتی میبینی ایجاد میکنن، میگویند آقا فلان حرف و فلان جور تلفظ بکنی چیکار بکنی فلان اتفاق در تکوین میفته. حالا من خیلی علوم غیبی خیلی کلان علوم غیبی هیچی بلد نیستم، این چیزایی شنیدم، اونم که شنیدم خیلی نیست، بسیار اندکه، چون اصلا پی اینجور چیزایی چه نرفتیم، ولی خب آدم کما بیش شنیده که آقا مثلا فلان حرف این اثر تکوینی رو ایجاد میکنه در عالم. خب از اینجور کارا میکنم، یک عقلای بسیار خاص، این هم تدبیر دیگه، یه تدبیر معاش، تدبیر اعتباریست، تدبیریست برای عالم اعتبار، این هم برای اینجوری خودشون رو مشغول کردن تو این عالم دنیا، این هم دنیا این است دیگه، مشغول کردن خودشون رو. حالا شاید هم حالا جسارت نمی کنم، اما ممکنه آدم خیلی بزرگی باشه، کارشون هم رد نمی کنم که هم کار غلطه، کار، ولی خب هدف از خلقت ما اینا نیست، یعنی آدم باید از اینا بیاد بالاتر، ولی کاریه دیگه، به هر حال ممکنه درست هم باشه فل جمله با شرایط. خب که بیان یک نظام عقلایی خاص الخاصی باشه با غایت اصلا تمایز پیدا کرد. هر کدوم از این نظام ها عرض کنم که قوانین خودشونو دارن. نکته مهم این است که وضع در این نظامات ممکن است ذاتا متنوع باشن. گفتم بند خدا اصلا نمیدونه این شکل یعنی ب، اصلا نمیدونه این شکل یعنی ب، ولی میدونه این شکل یعنی دو. این که این شکل دلالت بر عدد دو میکنه رو میدونه، ولی این که صوت این شکل یعنی ب اینو نمیدونه و ربطی به هم نداره. مانند برداشتای حاصل از الفاظ مبتنی بر حساب ابجدی که اصلا اشعار هم برام نیست، اشعار هم ما نمیگیم. قوانین حاکم بر این الگوهای استخراج مدلول میتوانم تفاوت باشه. این تموم شد. حالا من یه مثالی اونجا پایین اشاره کردم تو باورقی، این فقط فضاهای سیاسی و تشکیلاتی هم نیست، حتی فضای بین خدا و بندگان اینها هم نه لطافت‌هایی وجود داره. قرآن میگوید که اون دوتا ملک که وارد شدن بر حضرت ابراهیم، اون دوتا گروه بودن، چی گفتن که ما خصمیم بین ما قضاوت بکن. یکی گفت که آقا این برادر منه 99 تا گوسفند داره، من یه دونه گوسفند دارم، گیر داده که گوسفند خودتو بده به من، حضرت ابراهیم قضاوت کرد. خب اونجا میگه که ظن داوود، من یه لحظه آیه رو بیارم، خیلی عجیب،
زن که داریم
امتحانش کردیم. بله خب از متن بخونم. چیه؟ خیلی همون اینترنت ندارم، جشترین طوری شد. میگه که تا این صحنه پیش اومد داوود و زنه، من فرزنده جستجو میکردم، و وانه داوود انما فتنا، داوود زن کرد که ما او رو آزمود. خب این واقعا بحث سلوکیش خیلی پیچیده از امثال بنده، بسیار ناقصتر از دم که اینجا بخوام چیزی بگم، ولی مطلب خیلی عمیقیه. مثلا سوال که مثلا آیه گفت زن نه، شاید احتمالش دارم عرض میکنم که حضرت داوود علی نبینا و علی و علیه السلام نه اینکه زن کرد، این فهمید، اما اینجور مواقع زود نفس میاد توجیه میکنه، یک چیزی نشد. اما از داوود با اینکه اون نفس و شیطان توجیه میکنن چیزی نشد، ولی ایشون لفتش نداد، فهمید که چوب عجبشو زدن. یا حالا عجب بسیار لطیفی ظاهرا ایشون داشته، یه چند باری هم گویا به ایشون تذکر دادن، خب نشکسته دیگه. خداوند متعال از رعفت خودش ناچار شده که با عقوبتش ایشون رو تعدید بکنه دیگه. خیلی سخته ها، خیلی سخته. حضرت سجاد علیه السلام عرضه می کنن الهی لا تعذبنی با عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. خب خیلی سخته که خدا دیگه گاهی اوقات ناچار میشه که سالک رو اینطوری عجبشو خالی کنه دیگه. خدا ناچار شد. خب حضرت داوود فهمید، همون لحظه برای توبه کرد. عرضم که این انتقاد این فضایی که اینجا شما نگاه بکنید، مگه چی شده؟ حالا در اینکه اینجا چی شده احتمالاتی وجود داره ها، خب خیلی احتمالات وجود داره، روایات هم تناقض دارن. ما برخی گفتن که ایشون 99 تا خودش خانم داشت، میخواست یه خانم دیگر رو عقد کنه بگیره و اینطوری خواستن ایشون تنفخ بدن. بعضیا بردن به اینکه اسماء الهی رو خواستن تطبیقش بکنن اینجا 99 تا. برخی گفتن که ایشون، عرض کنم که اینم بازی روایت داریم، که مشکل اشتباهش این بود که یه طرف که صحبت کرد بدون که طرف دیگه صحبت کنه ایشون حکم صادر کرد. ولی بنده میخوام عرض کنم این چیزی که واسه حضرت داوود اتفاق افتاده یک چیز یقینی گمانی است. یقینی گمانیه، یقین است که طرف میفهمه، اما گمان است جای توجیه هم داره. بخواد نفس توجیه کنه توجیه میکنه، میگه چی شد، مگه من چیکار کردم؟ بلخصوص طبق اون روایتی که میگوید مشکل این بود که 99 تا خانم خودش داشت، بعد یه خانم دیگر عقد کنه. حالا این روایتش روایت خیلی مشکوکی، یعنی میخوام بگم راستش درسته، ولی با اون روایت، حالا این قسمتش اگر ببینیم این روایت رو، خب آقا مگه اینجا چیزی به من گفتن؟ خب این دو نفر اومدن شکایت کردن رفتن، چی شد مگه؟ اما داوود از همین صحنه این برداشتو کرده. خواهم میگم برداشت هایی که گاهی اوقات اتفاق میفته، این برداشت ها شاید از حقوقی کسی بگه آقا جان شما میتونید بگید که آقا این صحنه تذکری از جانب خداوند متعال به من نیست، این صحنه دلالت نمی کند که خداوند میخواد گوش آنو بگیره. ولی صحنه صحنه حقوقی نیست، صحنه صحنه تربیته. صحنه تربیت گاهی اوقات مثل صحنه های سیاسی که گفتم گلو گشاد باید نگاه بکنی که بفهمی دارم با تو چی کار میکنن. بخوای تنگ نگاه کنی مثل صحنه دادگاه گیر میکنی. اینجا باید گلو گشاد نگاه کن. اون وقت میفهمی که تو این صحنه دارن گوشتو میگیرن. تو این صحنه دارن چوبت میزنن. اونو میفهمی. دیگه توجیه نمیکنی. صحنه های تربیتی گاهی باید همینطوره. گاهی باید استاد باید هم یه چیزی میگه، طرف میتونه بگوید که آجان نه استاد منظورش این نبود، اشعار داشت که میخواست اینو بگه، استاد با من این شوخی رو کرد. استاد خب نه، این شوخی دلالت نداشت که این معنا رو میخواست به من بگه. تو فضای حقوقی هم بری دادگاه، استاد میتونه بگه نه من که این حرف رو نگوانم، این شوخی رو کردم میخواستم شوخی کنم. هیچی هم نمیشه اثباتش کرد. اما تو فضای تربیتی اگر متربی باشه میفهمه که این شوخی رو استاد یه حسابی داشت کرد، این نگاه رو یه حسابی داشت کرد، این تکه رو یه حسابی داشت کرد. صحنه‌های تربیتی نظام خودشو دارن، وگرنه کسی استفاده میکنه. یکی از رفقا، یکی از اساتید گفته بود شما با من که شوخی میکنید، من بعدش فکر میکنم که چرا با من شوخی کردی، یه چیزی میخوام برداشت کنم. ایشون فرموده بودن که اگر غیر از این باشید به جایی نمیرسید. تو صحنه تربیتی یک نظام خاص خودش وجود داره که باید از این شوخی اینو استفاده کنی، اما اگر کار مثلا به دادگاه بکشه این استفاده نمیشه. خب این نکته مهمی است که حالا من احساس کردم جای تأمل داره با دوستان. ببخشید وقت گذشت، ما بازم موندیم دیگه، ولی خب این بحثا باید حل بشه. خب حالا چیزی که ما الان دنبالش هستیم، ما در بحث آیات معارف چیزی که دنبالش هستیم چیه؟ ما دنبال این هستیم که بتوانیم در یک فضای علمی، در یک فضای علمی بگوییم این آیه یا این دعا یا این زیارت یا این روایت معصوم علیه السلام این معنا رو دلالت میکنه و کشف میکنه. خب برای اینکه یه مقدار مرزمون روشن بشه که میخوایم چیکار بکنیم، بنده پاورقی المیزان رو آوردم. باشه، تو پاورقی مقدمه ای از بخشی از مقدمه المیزان رو آوردم. علامه بحث متصوفه رو که میخواد مطرح کنه و روش کار اونا در قرآن رو میخواد نقد بکنه، یه جوری نقد میکنه طبق معمول فوق‌العاده ظریف. ببینید علامه آدم پیچیده حرف زده، مثلا اینشونو خدا خلق کرده که پیچیده حرف بزنه و رمزگونه حرف بزنم، طوری که شما میخونید میفهمید، 10 سال بعد که میخونید میفهمید اینم بود و تو این حرف من 10 سال قبل نفهمیده بودم. خیلی ظرافت حرفایشون هست، مقدمات متنیه زیاده، زیاد پیچیدگی و ظرافت زیاد. اینجا هم از اوناست، اصلا این طوری که اینجا نقد کرده روش متصدی رو با اونی که مثلا روش فرزان حال اون قبلی ها رو رد کرده تفاوت داره. بخونید خودتون میفهمید که تفاوت داره، یه جور رد نمی کنه. و اما اونا رو رد میکنه، اینجا تنقیص خاصیه. من اجازه میدید بخونم این قسمت رو که بتونیم هفته بعد وارد بحث بعدی بشیم دیگه، معطل نشیم، یا اگه دوستان نمیتونن حالا دیگه وقت گذشته من مزاحم نباشم. و اما متصوفه فانهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقه وشأن اعتنائهم بشأن الآيات الأنفسية دون عالم الظاهر وآيات الآفاقية اقتصروا في بحثهم على التأويل ورفض التنزيل فاستلزم ذلك اجتراء الناس على التأويل. ببینید نه آفات خیلی عجیبه، میگه این که فقط تأویل کردن، تنزیل و کنار گذاشتن، نتیجهش این شده که تأویل گلو گشاد شد، از یک الگوی علمی در اومده و تلفیق جمل شعریه خیالات اومده تو تفسیر قرآن و استدلال من کل شیء علی کل شیء، هیچ اسلوب علمی برای اثبات وجود نداره، حتی آل الامر الی تفسیر الآیات به حساب الجمل و رد الکلمات الی الزبر و البینات و الحروف نورانیه و الظلمانیه الی غیر ذلک، کار به این حروف علوم غریبه و اینجور چیزا کشیده که آقا قرآن با علوم غریبه داره یه تفسیر میشه، اصلا در تفسیر این کار غلطیه. زبر و بیانات اصطلاحاً دیگه مثلا میگوین ب اسمش باه، ب اسمش باه، تو با برو میگن زبر، الف و همزه رو میگوین بیانات، سین س اسمش سینه، تو سین س رو میگوین زبر، یا و نون رو میگن بیانات. و من الواضح ان القرآن لم ينزل هدى للمتصوف خاصه، میگن قرآن با شما فقط اومده، ولا ان المخاطبين به هم اصحاب علم الاعداد والاوفاق والحروف، همون تقریبا شبیه اون اشکالیه که مرحوم ملا صدرا به ابن عربی گرفت، یک کمی با هم تفاوت داره، میگیم فقط این نباید باشه. ولا ان معارفه مبنيه على اساس حساب الجمل الذي من جمل میتونم ظاهرا جمله الذي وضعه اهل التنجيم بعد نقل النجوم من اليونانيه و غيرها الى العربيه، تو قرن دوم تا این علوم یونانی اینا ترجمه شد اومد، قبل از اون مسلمان ها قرار نبود از قرآن یه چیزی بفهمن. اون کسی که هیچ اعظم که علوم غریبه که سهله هیچ بلد نبود، تو مسجد رسول الله عرب بیابانی آیه قرآن میشنید، قرار نبود از قرآن استفاده بکنه، اونو چی میفهمیدن؟ نه، قد وردت روایاتون عن النبی صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت علیهم السلام بخشید که قولهم ان للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا الى سبعت ابطن او الى سبعین بطن الحدیث، اینا رو داریم. اما اهل بیت نیمدن بگن فقط بطن، گفتن بطن و ظهر با هم، و اگر شما بطن و ظهر رو با هم بگیرید خود این ظهر ظاهر پشتوانه می شود که در بطن فهم بطن به انحراف نیفتید. آقا قدر ظواهر رو باید دونست. امام یه تعبیری دارن، حالا اگر پیدا کنم براتون میارم، که فقه شما نگه بدارید، فقه سایر معارف دینی را از انحراف حفظ میکنه، فقه که از دست بدید سایر معارف دینی تو نمیتونن فقه حفظ بکنن، اونا منحرف میشن. ولی خب این حرف عجیبیه، این حرف امام خیلی ترسیمش جای بحث داره، باید روش فکر کرد که یعنی چی؟ آقا توحید فقه حفظ میکنه یا فقه توحید حفظ میکنه؟ چه نسبتی بین اینها هست؟ یک کاریه که شاید پایان نامه حتما میخواد، یک پایان نامه مثلا زیاد نیست، شاید چند پایان نامه بخواد. خیلی عرض زیباییه، حرف عمیقی اون حرف. خیلی ما چقدر باید کار کنیم که اینا درست و حسابی باز بشن، این حرفا تدوین بشن حالا تا برسه به نش. لکنها معتبر الظهر که معتبر البعتنه بعتنه به امر تنزیل که معتنه به شأن التعویل و سنبین فی اوائل صورت آل عمران انشاءالله ان التعویل الذی یراد به المعنى المقصود الذی یخالف ظاهر الکلام من اللغات المستحدثه فی لسان المسلمین بعد نزول القرآن و انتشار الاسلام. اصلا تفسیر این نیست، یعنی تعویل این نیست، تعویل اینه. دوستان خوندن بحث تعویل تو کتاب قرآن در اسلام؟ اگه نخوندید بخونید بحث تعویل تو کتاب قرآن در اسلام بخونید، یا از اهل میزان. و ان الذي يريده القرآن من لفظ التعبير في ما وردت ان الآيات ليس من قبيل المعنى والمفهوم. خلاصش اینه که تعبیر یعنی حقایق فرا لفظی که به بحث لفظ و مفهوم لفظ اینا ربطی نداره، یک سری حقایقیه که این الفاظ وجود نازل اون حقایق هست. امام یه تعبیری داره، حتما شنیدی دیگه، ایشون فرمود که قرآن لفظ نیست. این پایین ترین مرتبه وجودی تو این عالم به شکل لفظ ظهور کرده. حقیقت قرآن لفظ نیست. به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اینه. لدینا لعلی حکیم الفاظ دیگه مال این عالم پست دنیا. خلاص. خب این خیلی جای حرف داره. این مقداری که از المیزان آوردم تو پاورقی. الان این مقدار پیچونده اینجا رو. خب آخرش ما چیکار بکنیم؟ کلن این غلطه یا غلط نیست کار متصابقه؟ خب برداشت ما اینه که در الگوی علمیش اگر اتفاق بیفتد، در الگوی علمیش اگر اتفاق بیفتد غلط نیست. ولی نمیخواد بگیم قرآن فقط اینو گفته، نه، قرآن خیلی مراتب دلالت داره. برخی از مراتب دلالتش اینه، الگوی علمی این یک سری مقدمات رو ممکنه به طلبه. این مقدمات رو اگر داشتیم ما هم میتوانیم از قرآن یه چیزایی رو در بیاریم، مثل که اون روایت میگوید الف لام میم صاد، یعنی این. اگر مقدماتش رو نداشتیم نباید بریم سراغش. و البته یکی از این مقدمات این است که حتما باید از مرحله ظاهر قرآن رد بشیم، یا اینکه اقلا بگوییم آن چیزی که برداشت میشه با ظاهر قرآن نباید منافات داشته باشه. این حالا احتمالاتی الان دارم سری دارم میگم، ولی به هر حال اون الگوی علمی الان دست ما وجود نداره، یه الگوی علمی که آدم مطمئن بشه. حالا اگر احیانا برخی از بزرگانم داشته باشن، ما نداریم، یعنی بنده که ندارم، ممکنه برخی از بزرگان یه الگویی داشته باشن که حالا چقدر علمی باشه، چقدر قابل استناد باشه سخته. حالا اهل بیت شاید چیزایی داشته باشن، خب اونا هر چی دارن که ما نداریم، و خیلی چیزایی که اونا دارن ممکنه ما نداشته باشیم. این چیزها رو میفهمن، ما نمیفهمیم. ولی خب اینو باید بدانیم که اگر اون مقدمات رو ما هم داشتیم ما میفهمیدیم، نداریم. خب این همین مقدار کافی باشه. انشاءالله جلسه بعد، حالا این مقدار که با دوستان صحبت کردیم، امیدوارم بحث مفیدی برای رفقا باشه. و تا برسیم انشاءالله هفته بعد، ببینیم این بحث آخرش به پایان میرسه یا نه. دیگه فرمایشی هست آقا؟
مسئله شخصی داشتم.